بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم بروح مطهر إمام رضوان الله عليه وشهداء بالا مقام الإسلام و همه حقدارانمون صلواتی اهدا میکنم. خدای متعال را شکر میکنم که ادامه حیاتی لطف فرمود که بار دیگه در جمع نورانی شما عزیزان حضور پیدا کنم و از این جمع با شکوه و نورانی به اندازه فهم و معرفت خودم لذت ببرم و از تلاشی که شما عزیزان در راه انجام وظایف سنگینی که در این عهد به دوشتون هست انجام میدید خوشحال باشم و دعا کنم که خدا بر توفیقاتتون بیفزاید. انشاءالله شما هم دعا میکنید که خدا عاقبت ما را خیر کنه. موضوع انقلاب که مدتی است به صورت‌های مختلف مقام معظم رهبری روش تأکید می‌فرمایند و شاید برای بعضی‌ها یا خیلی‌ها جای سوال باشه که در این موقعیت به چه مناسبتی شون اینقدر روی این عنوان تکیه می‌کنند. در دیدار با حوزویان و علما و فضلا و اینها به مناسبت هایی تأکید می کنند که حوزه من انقلابی میماند. با دانشجویان و اساتید و طبقات مختلف به خصوص نخبگانی که مؤثر هستند در حرکت جامعه باز روی همین عنوان تکیه می کنند. سرش چی هست و وظیفه ما چیست برای اطاعت این امر مطاع ایشون؟ به نظرم تا به حال دو تا موضوع دو تا جلسه‌ای که عزیزان فارغ التحصیلان داشتن درباره همین موضوع بحث شده. این سومی جلسه‌ای است که به مناسبت همین عنوان کار را عنوان نشست را همین قرار دادند. اگه فرصتی می بود بد نبود یک جمع‌بندی از بحث‌های گذشته و طرح سوالات باقی مونده بود مکمل بحث‌های گذشته به صورت مجموعه سوالاتی که تیزهای یک کتابی رو بتونه تشکیل بده انجام می گرفت. اما خب این آرزویی است که برای جوانان عیب نیست و ما نوجوانان نمیدونم علاوه بر این که وقت هم گذاشته و خیلی فرصت این نیست که مزاحمت بکنم، بنده یکی از ابعاد موضوعاتی که اطراف این عنوان کلی مطرح میشه اونا اشاره میکنم برای خالی نبودن عریضه. اون موضوع فرعی که یکی از موضوعاتی است که در اطراف این عنوان و این بحث مطرح میشه آفتهای آینده برای انقلاب. خب این انقلاب قریب 40 سال پیش اتفاق افتاد و مراحل را طی کرد و تا حضرت امام رضوان الله علیه در این عالم تشریف داشتن همواره تغذیه کردن آبیاری کردن این نهال را، بعد هم جانشین شایسته شون به خوبی در مقام انجام وظیفه و ادامه کار امام برآمدند. شکر الله سعیهم. اما میبینیم و میشه حدس زد بیش از اون چه میبینیم که احتمالاً در یک ابعادی ضعف‌های پدید آمده. و خدای نکرده نگرانی است از این که منحنی انقلاب نزولی بشیم. انشاءالله که این چنین چیزی نخواهد شد و برکت خونهای شهدان و فداکاری های انقلابیین مخلص خدا نمیگذاره که ضعف اساسی در این انقلاب پدید بیاد، خودش حفظ خواهد کرد. اما به هر حال ما وظیفه‌مون اینه که در حدی که فهممون میرسه با استفاده از تجربیات گذشته و معاصر سعی کنیم پیشگیری بشه از ضعف‌هایی که ممکن است در این انقلاب پدید بیاد یا خدای نکرده آسیب‌هایی که به انقلاب. و اگر خدای نکرده باز در یک گوشه هایی چنین چیزهایی رخ داده باشه زودتر به فکر ترمیمش باشه. بنده خیال میکنم این آسیبایی را که محتمل از یه وقتی پیش بیاد به دو دسته میشه تقسیم کرد، به خاطر اینکه این آسیبا هرچی باشد عامل قریبش رفتارهای ماست. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اگر این نعمتی که خدا به ما داده یه وقت ضعیف بشه، اولین مرحله نشانه این است که ما ضعف پیدا کردیم، وظایفمون درست عمل نکردیم. کار انسانی هم دو تا رکن داره، یک رکنش مربوط به شناخت و آگاهی میشه، یکی هم مربوط به نیت و انگیزه آدم. هر کار اختیاری رو حساب بکنیم این دوتا رکن اساسی رو داره، هم باید آدم بداند و هم بخواهد. به دنبال بخواهد اون وقت تلاش کند. آفتهایی که ممکنه به انقلاب بکنه یا برمیگرده به بخش دانسته ها و معلومات و شناخت ها و آگاهی های ما، یا مربوط میشه به چیزهایی که به اون خواستمون و انگیزه رفتارمون ضرر میزنیم. اون چه مربوط به شناخت ها میشه، اولش این است که چیزهایی رو که شناختیم و باور کردیم و تصدیق کردیم و چه بسا مدت ها بر طبقش عمل کردیم، کم کم غافل بشیم، فراموش کنیم، توجه نکنیم که این عوامل برای ادامه کار انقلابی و حفظ دستاوردهای انقلاب وجود داره. باید به این مسائل توجه کرد، باید نگران بود، باید دغدغش داشت. اولین چیزی که موجب غفلت میشه روزمرگی زندگی است. خیلی ها ما سراغ داریم در یه برهه از زمان آدم احساس میکنه یه وظیفه هست، انگیزه پیدا میکنه برای حرکتی، حاضر میشه فداکاری کنه، وقت بگذاره، سرمایه گذاری کنه، از خواستهاش صرف نظر کنه، از پست و مقام و پول و شهرت و محبوبیت و زندباد مردباد و نرفا بگذره برای اینکه یک کار مهمی وظیفه‌شون رو انجام میده. یه چندی هم مشغول میشه و کم کم یواش یواش خسته میشه. مسائل زندگی آدم به آدم هجوم میاره، زن و بچه برخه، خرج ها زیاد میشه، گرانی، تورم، بچه ها بزرگ میشن، باید پسر را زن داد، دختر را باید شوهر داد، اینو خرج داره، باید فراهم کرد زندگی، مشکلات دیگری که بالاخره این روزمرگی باعث میشه غافل بشه آدم از اون وظیفه که میدانست، حالا مگه ازش بپرسن جواب میده بله بله، نه تردیدی پیدا نکرده، یادش رفت، غافل. این چیزیست که همه آدمیزاد در معرضش هست. اگر یک کسی بگه من مسئولم از این که غفلت آرزم بشه، خود همین دلیل بر اینه که غافل شد. همه ما در معرض این هست. اول سعی کنیم برای جلوگیری از این آفت دانسته های خودمون و باورهای خودمون اینا را به مناسبت های بازگو کنیم، با دیگران بحث کنیم، یادمون بیاریم، اخبارشو بخونیم، برای دیگران بگیم، تجربه هایی داریم به دیگران منتقل کنیم. تصور بنده اینه، حالا شاید من اشتباه میکنم، خیلی ارزش هایی بود که در اوائل انقلاب به راحتی رواج پیدا کرد. از همین چیزایی که همه میبینیم، فرض کنید وضع کوچه و بازارها، وضع پوشش ها و حجاب ها و اینها، اوائل انقلاب زود تحول پیدا کرد. این جای این داره که آدم احتمال بده داره ارزش ها ضعیف میشه، دستاورت های انقلاب داره سوس میشه. اون دشمنی که دشمن اصل اسلام هست، دشمن اصل بشریت هست، قسم خورده فبعزته که لاغوینهم اجمعین، این 10,000 سال بیشتر بر تجربه هاش افزوده شده، خوب بلده چکار کنه. برنامه های تلویزیون این آدم گاهی میبینه، احتمال نمیدیم یه دستی در کاره. مسائل مالی و اقتصادی، حالا چه در تعلقاتی که در قشرهای مختلف انقلابی دیده میشد، کم نبودن کسانی که میرفتن جبهه، بچهای بسیجی، یه پول جیبی تو جبهه بهشون میدادن، مایی شندر غازی همون رو جمع میکردن، باید میخواد صندوق جبه. اما حالا بعضی از کسانی که لباس رزمی هم میپوشن، دائما فکر اینا که چکنیم درآمدمون بیشتر میشه. خب بهانش هم راحت در دست هست، تورم و گرانی و از این حرف ها، هر جا صحبت میشه صحبت میشه، از کجا چه عنوان دیگه درست کنیم یه درآمدی بشه. این دوتا روحیه خیلی با هم فرق داره. آدم توی جنگ ماهی 750 تومن آدم میپسه جمع کنه، باید برزه توی صندوق جبهه، تا اینکه حالا توی این شرایطی که مردم دارن سختی ها رو میکشن، فکر شما هرچی میشه بیشتر. روزگاری بود که اوائلی که برای بعضی نهادهای نظامی کشور تشکیل شده بود، آرشون می شدن که سردوشی بذارن و درجه ای را معین کنن برای خودشون، درجه میگن واقعا آرشون می شد. برای خدا داریم می کنیم مالا سرهنگ باشیم و سرتی بسانی شدن. حالا از مدت ها پیش نقشه کشی میشه برای اینکه ما کی بود به چه عنوانی ارتقا پیدا کنیم، درآمدمون بیشتر میشه. اینا که حالا در سوی حلالشه، بالاخره چیزی که الان در کشور ما سالهای طولانیست، بیش از یک دهه هست، خیلی رواج داره، رواست. شاید در تمام دنیا هیچ کشوری نباشه که 30% نرخ سود باشه، ولی در کشور ما هست. البته حالا اندکی تفاوت کرده، اسمش هم کارمزد، با اسم یه ماهیت عوض میشه. هر روز تعداد بانک ها زیاد میشه. کار بانک ها چی؟ اونجا که میخواد خدمات اراده بدن، تسهیلات بدن. تسهیلات یعنی چی؟ یعنی وام میدن روا بگیرن، تازه مهنت میذاره سرشو، یه خود وام سودش کمتر میگیره. از صحبت این که حلال حرام این حرفا زندگی همینه. حتی بعضی از مراجع تو درس‌های خارجی چون سخنرانی‌هاشون راجع به این موضوع تذکر دادن، هیچ منعکس هم نشد. شاید یه روزنامه گفتن فلان مرجعی تو درسش همچین چیزی گفته. اصلا این مسئله هست، وظیفه شرعی خوبانمون می‌بینیم برای کارهای زندگی خودشون و دیگران در صدی دارن اینجا اونجا وساطت کنن، وام بگیرن. وام بگیرن یعنی ربا بگیرن. و اینو برای خودشون. و چه کسانی که توی همین وام گرفتن ها ورشکست شدن، از آدم خوب وام گرفتن نتونست قسطش بده، جریمه اومده روش، دو سه سال گذشته شده چند برابر اصل قضیه. حالا یا گرفتن زندانش کردن یا فرار کرده یا قایم شده یا از کشور رفته. و قص علی ذلک، اینا زنگ خطر رو به صدا در میاری که نکنه ارزش های انقلاب، مگه انقلاب اسلامی نبود؟ مگه هدف اجرای احکام اسلام و ارزش های اسلامی نبود؟ پس چرا اینجور شدید؟ حالا من در بحث های سیاسی وارد نمیشم، ولی خب میبینید این بحث های سیاسی که تو کشور ماست اینا اسلامیه، اسلام اینجوری خواسته. اینجور اتهامات، اینجور بدگویی ها، اینجور آبروی دیگران رو بریزن، دروغ واضح مثل آفتاب صادر میشه، هیچ خجالت هم نکشن. خب چرا بکشن؟ اینا یک مرتبه نازله از اون شیطان بزرگ هستن، اون هر روز صدها دروغ داره میگه، هیچ خجالت هم نمیکشه. خب اینا یه نمونه شاگرد همون مکتبه دیگه، چه خجالت؟ اگه با خجالت بکشن آقای ترامپ باید بکشه، نه من. ما یک سال نمو دروغ بگیم. انقلاب کردیم برای همینا. و اگر این روند ادامه پیدا کنه کار به کجا منتهی میشه؟ وقتی منحلی نزولی شد کمک کمک میرسه میل به صفر پیدا میکنه و خدا نکنه که اون وقت بره زیر صفر. این یه بخش از آسیبایی است که ممکنه به من و شما برسه. غفلت، ما الحمدلله دستمون نمیرسه این کارا بکنیم، سودهای کلان و حقوقهای نجومی و این حرفا بگیریم، اما اینکه حرفش هم نمیزنیم، بحثش هم نمی کنیم، سخنرانیش هم نمی کنیم، مقالش هم نمیرسیم، غفلت. ولی از این بالاتر هم داریم، بالاتر از این در حوزه شناخت ارز میکنم، ما بالاتر تشکیک در است که اصلا این کار درستی بود این انقلاب که کردیم یا نه. متاسفانه در جاهایی که باید مدافع اسلام و انقلاب و این حرفا باشند شنیده میشه کسانی با وجاهت خاصی، گاهی صریح و گاهی با کنایه و توی پرده، اصل مسئله رو میبرن زیر سوال. مثلا توی سایت ها سوالاتی که میاد برای ما که مثلا جواب گاهی سوالات عجیب و غریبی است که حاکی از اینه که ذهن ها چقدر مشوشه و اینا غالبا از سایت های بیگانه و اینا دائما تزریق میشه، بالاخره اصل نیست. وقتی در طلبه فاضل قم اثر بگذاره در یک نوجوان دبیرستانی اثر نمیذاره؟ و همینطور تا مسئله برسه مسئله ولایت فقیه، ولایت فقیه چه سیغه اینه؟ حکومت یا استبدادیه یا دموکراسی؟ دموکراسی خب مردم باید رأی بدن تعیین کنند، مردم رئیس جمهور تعیین میکنند، یا استبدادی یا خوبی که شرای سلطنتی. ما انقلاب کردیم که حکومت استبدادی رو تبدیل کنیم به دموکراسی. اسمش رو هم دموکراسی بود مشروطه، ولی اسم بود، خواستیم واقعیت داشته باشه بودیم. و این دیگه یعنی چی که ولی یه فقیه حاکم بر اونا هست؟ تو باید این دیگه چی که چیزی امام حالا یه چیزی آخونده بود برتر مردم دوستش داشتن، یه چیزی گفت و چندی این دیگه تا روز قیامت نمان اینجور باشه که ولایت فقیه چیه؟ تو ادبیات سیاسی ما چیزی به نام ولایت فقیه نداره. کم کم کار به اینجا ها میرسه. همه اینا مربوط به حوزه شناخت و آگاهی ما. اما ای کاش فقط باز در همینجا در حوزه انگیزه و عمل ما خطرهای شاید از اینها مهمتر میشه. اون در مقابلش اولین خطر ضعف عرض کرده، اینجا خستگی. بالاخره آدم یه سال می جنگه، دو سال جنگه، یه سال میره زندان، یه سال 8 سال جنگ را تحمل میکنه در عوارضش و ویرانیهاش. خب دیگه چقدر داشتیم کسانی، من خودم یادم نمیاد خودم شنیده باشم، اما اشخاص موثقی متعدد نقل کرده که کسانی بودن از جبهه برمیگشتن، خب ما 6 سال جنگ کردیم، حالا نوبت ماست، باید گلوگاه بعضی مسائل اقتصادی دست ما باشیم، مزد جنگمون رو بگیریم. خسته میشه آدم از جنگ و از مبارزه و زندان و فحش و بدگویی و امثال اینا. و دنبال اینه که حالا هم دیگه بحثمون هم دیگه یه دو ده ما جنگیدیم، حالا دیگه وقت راحتیمون. نمیگیم انقلاب بده، خب جوان ها دیگه باید برای انقلاب کنن، از ما میذاشت، ما دیگه وقت راحتیمون، باید استفاده خودمون رو میکنیم. اونا هم بیان یه دوره بجنگن، زحمت چی بکشن، بعد نوبت اونا هم میرسه. این قدم اولشه که خیلی هم عادیه، ولی باز به اینجا ختم نمیشه. میگن این اصلا این فکر رو این عملی که انجام گرفته اینا، این حد اکثر اینه که یه شرایط خاصی برای دوره کوتاهی قابل توجیه بود. ولی انقلاب که معنیش نیست که همیشه انقلاب است. انقلاب یه روز انجام میگیره تموم میشه، یه ماه، دو ماه، 1 سال، 2 سال ادامه پیدا و انقلاب تموم شد دیگه. هر روز که انقلاب نیست، شرایط عوض شده. اولیش این بود که ما خسته شدیم، دومی اینه که انقلاب خوب بود و بایدم مقاومت کرد، اما برای یه شرایط خاصی تا به رژیم سرنگون بشه، کسانی دیگه که ساله هستن یا جایشو بگیرن. خوش شد اینا دیگه، دیگه بازم انقلاب، همش انقلاب که نمیشه، شرایط عوض شده. حالا دیگه بس این دورانه این است که ما با همسایگان و با کد خداهای عالم بسازیم، همش که نمیشه جنگ کرد. نمیگن انقلاب غلط بود، نمیگن ما انقلابی نیستیم، یه شرایط عوض شده. این دوتا سوم اینکه اصلا کی گفت ما اصلا انقلاب اسلامی داریم؟ ما یه احکامی وظایفی داریم باید عمل بکنیم، یه چیزایی هست از تقدیرات الهیست، آخرش هم فعل جمله میداریم، امام زمان تشمیع رند و دنیا رو اصلاح میکنن. دیگه ما چقدر زرد داریم؟ ما باید کشف خودمون رو بسازیم. من یادمه پیش از انقلاب یه آقایی، حالا نمیگم کی بود، یک کتاب علمی، یک جلد تفسیر المیزان ترجمه کرده بود. یه آقای بزرگوار محترمی بهش میگفت، سرزنشش میکرد که این کارا رو بکنی ظهور آقا تأخیر میفته. جدی سرزنش میکرد، و بذارید کفر عالمگیر بشه تا آقا درشو بیاره. به ما ربطی نداره که عالم چی میشه. ما آدمی زاده بنده خودم عرض میکنم، اگه شما مثل من از این همین جنس دوپا هستید شاید درباره شما هم صادق باشه، اما من خودم هم میگم بنده در معرض هم اون عوارض شناختی هستم. شیطان وسوسه میکنه آدم ها. وقتی سخت میگذره به آدم میخواد دنبال یه بهانه ای بگه. وقتی بهش بگن چرا همچی کردی، چرا خلاف انقلاب، خلاف اسلام خونهای شهدا رو پامال کردی، توجیه داشته باشه. اصل وسط این بلا در انتظار من و شما هم هست. انشالله تا به حال دامنگیرمون نشده باشی، اما روزی به سراغ همه ما به اختلاف مراتب خواهد آمد. شیطان نمرده، تا آخر هم از خدا اجازه گرفته که تا این عالم برپاست زنده باشه. هر روزم بر تجربهش افزوده میشه. برای گمراه کردن ماها استاتر میشه، بهانه های بهتری تعلیم میده، راه های بهتری نشون میده. بزرگترین دشمنی که در رفتار ما و در انگیزه ما مؤثر است چیزیست که اسمش دنیا زدگیست. حب الدنیا رأس کل خطیه. همین که آدم بخواد راحت باشه یه خوده از رفیقش بهتر باشه، یک ریال از درآمدش بیشتر باشه، ماشینش یه سیستم جلوتر از اون. این روحیه که آدم فکر برتری طلبی است. تلک الدار الاخره، قرآن میفرماید، ظاهرا آیه هست، اگر نیست بفرمایید. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. نمیفهمند لا یریدون العلو، لا یریدون علوا، نکره در سیاق نفی. تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. وقتی این پیدا میشه میشه آنه من بهتر باشم، من حرفم جلو باشم، من دستور بدم دیگران عمل کنن، من که وارد میشم دستامو ببوسن یار امام خوش آمد. این من ادامه پیدا میشه تا میرسه به انا ربکم الاعلا. این همون مسیره. وقتی از انا شروع شد میرسه به ربکم الاعلا. اگه میخوان تو این دام نیفتیم همیشه باید فکر این باشیم جای انا ببینیم خدا چی میخوان. سوال شما اینا میل میفرمایید دوست دارید، خدا هم همین رو میخواد یا چیز دیگه از شما میخواد؟ اگر من طوری تربیت شدم که هر کاری میخوام تصمیم بگیرم اول ببینم خدا میخواد یا نه، این انشاءالله تو دام شیطان نمیفته. ولی اگر بگفتم انا آماده باشم آخرش میره سر بکم الالا. فرعون میدونه چیش کاری نیست، میدونه چیش کاری نیست، زنش باش مخالف بود. ولی دست بر نمیداشت. ما علمت لکم من اله غیری. راست میگفت؟ به خدا قسم میدونست دروغ میگه. ولی آدمیزاد اینه، وقتی افتاد تو مسیر فساد همین. و چرا من خدا نباشم؟ یه خود پایین تری چرا من پیغمبر نباشم؟ یه خود پایین ترش و چطور شد علی امام شد من نباشه؟ پا پایین ترش تو اون مرجعش رو چرا من نباشن؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، برای اینکه ما از این آسیبا مسئول باشیم یکی باید همیشه جنبه شناختیمون و آگاهیمون و زنده نگه داریم که ما بنده ایم، باید ببینیم دین چی میگه، دین را درست بشناسیم، به رأی خودمون تفسیر نکنیم، در اجتهادمون مواظب باشیم دلخواه خودمون اثر نگذاره. گفتون بزرگ خواستن آب چاه رو تحقیق بکنه، اول دستور داد چاه خونهشون رو پر کرده بعد رفته، نکنه خب به این که آسون باشه آب چاه رو تطهیر کردن، این در اجتهاد هم اثر بگذاره. دین را درست بشناسیم، مواظب باشیم هوای نفس در شناختمون محصر نباشه. دوم در عمل بینید، هر چی میخوام تصمیم بگیریم اول ببینیم خدا میخواد یا نمیخواد. چیزی که خیلی آسونه اگر آدم اراده قوی بکنه و البته کمک هم از خدا بخواد، به اولیایش هم توسل داشته باشه. و فقط الله و ایاکم و السلام علیکم و رحمت الله.